بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مسابقه رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب می‌کنم.
با سلام، روز پنجشنبه شرکت کنندگان در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال در اولین روز این نشست بررسی شرایط غزه را در صدر موضوعهای مورد بحث قرار دادند و حمله های اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کردند. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اجلاس کنفرانس اسلامی از مقامهای اسرائیلی و فلسطینی خواست به منظور کاهش تنش ها میان دو طرف گامهای فوری بردارند. دبیرکل سازمان ملل متحد حمله های موشکی شبه نظامیان فلسطینی و همچنین آنچه را استفاده بیش از حد اسرائیل از زور خواند محکوم کرد. رئیس پارلمان مالزی در این نشست تاکید کرد رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی باید برای تبلیغ صلح دست به اقدام های موثرتری زنند. قرار است شرکت کنندگان در نشست دوروزه سازمان کنفرانس اسلامی در داکار در مورد مقابله با فقر، امنیت کشورهای مسلمان و دید منفی موجود در مورد اسلام گفتگو کنند. به گفته مقام‌های عراقی، نیروهای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با آتش توپخانه به چندین روستای کردنشین در شمال عراق حمله کردند. مقام‌های عراقی می‌گویند روستاهای استان سلیمانیه در نزدیکی مرز ایران حدود یک ساعت هدف حمله‌های توپخانه‌ای ایران قرار داشتند. به گفته مقام‌ها این حمله‌ها تلفاتی به بار نیاورده است، اما ساکنان این منطقه را وحشت زده کرده است. جمهوری اسلامی تا این لحظه این حمله‌ها را تایید نکرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد لایحه تحت نظرگیری مظنونان به تروریسم که اکنون مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی آن است، تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب می‌شود. آقای بوش می‌گوید در صورت تصویب او این لایحه را وتو خواهد کرد. جورج بوش خواهان به تصویب رسیدن طرحی است که بر اساس آن شرکت‌های خصوصی که پس از حمله‌های 11 سپتامبر به دولت آمریکا در تحت نظرگیری مظنونان تروریست کمک کردند، مسئولیت قضایی داشته باشند. شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه بیش از 10 موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. این اقدام در واکنش به یورش نیروهای اسرائیلی به نوار غزه صورت گرفت. به این ترتیب آتش‌بس غیر رسمی میان اسرائیل و فلسطینیان شکسته شد. و در پایان این که به گزارش یک رسانه کاتولیک ایتالیا، جسد یک اسقف اعظم کلدانی که اواخر ماه گذشته در عراق روبوده شد در نزدیکی شهر موسل کشف شده است. اسقف پاوس فرج رهو اواخر ماه میلادی گذشته توسط مردان مسلحی که نگهبانان و راننده او را کشتند روبوده شد.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا در مورد جانشین دریاسالار ویلیام فالون. مطلبی از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه. اصل و نسب بومیان آمریکا و مطلبی در مورد آن و مطالب شنیدنی دیگر. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت بعید است که قبل از ماه می فرماندهی جدیدی برای نیروهای آمریکا در خاورمیانه تعیین شود. دریاسالار ویلیام فالون، رئیس کنونی ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، در پایان ماه جاری از پست خود کنارگیری می‌کند. برخی رسانه‌ها گفتند علت استعفای وی اختلاف نظر با رئیس جمهوری آمریکا بر سر سیاست آمریکا در رابطه با ایران است. مریم احمادی و گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی وزارت دفاع در مورد جانشین دریاسالار فالون.
دریاسالار ویلیام فالون، رئیس ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مقام خود کناره می‌گیرد. پیش از این یک نشریه گزارش کرده بود که دریاسالار فالون پرزیدنت بوش را به اجتناب از جنگ با ایران تشویق می‌کند. جف مورل، مسئول مطبوعاتی پنتاگون، گفته است رابرت گیتس دریاسالار فالون را برای استعفا زیر فشار نگذاشته و از اینکه قرار است وی استعفا دهد بی‌خبر بوده است. بنابراین وزارت دفاع برای تعیین جانشین دریاسالار فالون آمادگی ندارد. جف مورل گفت ما تازه بررسی نامزدهای بالقوه را شروع کرده ایم و فکر نمی کنم قبل از ماه می بتوانیم جانشینی برای دریاسالار فالون تعیین کنیم. جف مورل در ابتدای سخنان خود گفت رابرت گیتس پیش از اینکه جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در ماه آوریل گزارش خود را درباره جنگ عراق به کنگره ارائه کند، کسی را به عنوان جانشین دریاسالار فالون به پرزیدنت بوش معرفی نخواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا جنرال پترایس خود یکی از نامزدهای پست ریاست ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه نیست، جواب منفی داد و گفت قبل از ماه می تصمیمی گرفته نخواهد شد، چون باید تحقیقات گسترده‌ای انجام گیرد و بهترین نامزدهای ممکن شناسایی شده و سپس تصمیم گیری شود و کسی به رئیس جمهوری معرفی شود. رابرت گیتس روز سه‌شنبه گفت از پایان ماه جاری که دریاسالار فالون از سمت خود کناره می‌گیرد، جنرال مارتین دمپسی معاون دریاسالار فالون به طور موقت مسئولیت ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه را به عهده می‌گیرد.
مریم احمدی گزارشی داشت از کنفرانس مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا در مورد جانشین دریاسالار فالون.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
سایت خبری نوروز روز چهارشنبه با انتشار گزارشی از حمایت منصور حسنلو رهبر زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد از فهرست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی خبر داد. در این گزارش آمده آقای حسنلو در یک تماس تلفنی با خبرنگار سایت نوروز اعلام کرده است عدم مشارکت در انتخابات زمینه را تنها برای انحصار طلبان فراهم می کند و اوضاع کشور را از این که هست بدتر می کند. اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در گفتگو با رادیو فردا اعلام موضع منصور حسنلو درباره انتخابات مجلس را یک اقدام شخصی و جدا از سندیکا توصیف می‌کند.
ما اطلاع دقیقی از آقای حسنلو نداریم و ارتباطی با ایشون نداریم. فقط دورادور میتونیم داغایی از خانواده‌شون جویای حال ایشون بشیم و هر کسی هم در هر رابطه‌ای میتونه نظر شخصی خودشو به هر نحوی که دوست داشته باشه یا عقیدش باشه میتونه اعلام بکنه، ولی کلن در ارتباط با فعالیت های سندیکایی، چون سندیکایی یه تشکل مستقل سنفیه و اگر بخواد تصمیمی در هر موردی بگیره یا در برابر هر مسئله موضع خودش رو اعلام بکنه، باید قبلن در هیئت مدیره در مورد اون صحبت بشه، رأی‌گیری بشه، به اتفاق آرا اگر به تصویب رسید اون موقع موضع رسمی خودش رو اعلام میکنه، که در این رابطه نه، اون مطلبی که در سایت نوروز منعکس شده نظر سندیکا نیستش و آقای حسنلو نظر شخصی خودشون رو اعلام کردن.
آقای پیرهادی، فضای انتخاباتی امسال در میان کارگران رو چطور میشه تشریح کرد؟
تا جایی که من ارتباط دارم با همکارانمون، کلن کارگران نظرشون بر اینه که اگر کسی به عنوان نماینده کارگر میخواد بیاد خودشو کاندید بکنه، باید برنامه‌ای داشته باشه که به نفع کارگران بتونه تصمیم گیری بشه در موردش یا قوانینی منعقد بشه که آینده روشنی رو برای کارگران داشته باشه و زندگی بهتری رو به اونا نوید بده. و الا مثلا با صحبت این که من صرفا به عنوان مثلا نماینده کارگر میخوام شرکت بکنم، امثال آقای محجوب که از طرف خانه کارگر اومدن خودشونو چند سال به عنوان نماینده کارگر معرفی کردن، ولی تا حالا ما از کارهای ایشون نتیجه مثبتی نگرفتیم که هیچ. در سال 84 که فعالین کارگری و کارگران شرکت واحد قصد بازگشایی سندیکای خودشونو داشتن، اولین مقاومت و برخوردی که صورت گرفت از طریق خانه کارگر و عوامل آنها بود. آقای علیرضا محجوب که تعبیر کل حزب خانه کارگر، خانم سهیلا جلودارزاده و دیگرانی که الان از این طریق اومدن کاندید شدن، چون مقاومت زیادی در برابر سندیکا داشتن و تا حالا هم بیشتر کاراشون به ضرر کارگرا صورت گرفته، ما چطور میتونیم نظر مثبتی داشته باشیم به ایشون؟ ما دوست داریم الان هر کسی به عنوان نماینده کارگر واقعا میاد قدم پیش میذاره، دلسوزانه از روی وجدانش بتونه طبق قوانین واقعا قدم مثبتی برداره و نتایج خوبی واسه کارگرا داشته باشه.
آقای اوسانلو دستاوردهای سندیکای شرکت واحد و جامعه کارگری ایران رو به دوره حاکمیت و قدرت جناح اصلاح طلب نسبت دادن. شما فکر میکنید حمایت از اصلاح طلبان که در این دوره از انتخابات در اقلیت قرار گرفتن به تغییر وضعیت کارگران در جهت مطلوب کمک بکنه؟
نظر شخصی خودم اینه که با هیچ حزب سیاسی ما کاری نداریم و ارتباطی با هیچ حزب سیاسی نداریم. ما خواستار کسی هستیم، کسانی هستیم که واقعا دلسوزانه در راه بهبود وضعیت معیشتی کارگران قدم بردارن و در عمل هم همون باشه، فقط به صورت شعار نباشه. حالا چه میخواد اشخاصی در قالب حزبی قرار گرفته باشن یا اینکه مستقل باشن یا بالفرض از بین کارگران، اگر همچی اشخاصی در این رابطه فعالیت بکنن، کاندید بشن و بتونن مثمر ثمر باشن که خیلی بهتره.
صدای اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را شنیدید. در روزی که گذشت کارگران فصلی کارخانه نشکر هفتتپه در خوزستان یک بار دیگر برای درخواست پرداخت حقوق و پاداش معوقشان دست به اعتصاب زدند. دو هفته پیش همین کارگران در اعتراض به تأخیر در دریافت دو ماه حقوق معوقه و پاداش عید خود دست به اعتصاب زدند که با وعده پرداخت از سوی مدیریت در روز سوم به طور موقت به آن پایان دادند. به گفته ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار مستقل در خوزستان، در گفتگو با رادیو فردا عدم توانایی مدیریت هفتتپه در پرداخت کامل حقوق و پاداش کارگران معروف به نیبر انگیزه شد برای اعتصاب روز پنجشنبه.
با توجه به قولی که مدیرای شرکت در دور گذشته اعتصاب آدسی حدود دو هفته پیش به کارگرای نیبر و کارگرای فصلی دادن، خب کارگرا سر کار رفتن، اون یک ماه حقوق رو گرفتن و سر کار رفتن و با توجه به اینکه این وعده تحقق پیدا نکرد این 14 روز، امروز مراجعه کردن که جوابی نگرفتن کارگرها و همین مسئله باعث شد که کارگرا نیبورا اعتصابشون رو مجددا برقرار کنن و این اعتصاب به اون کمپ نیبوری کشیده شد و باعث شد که نیبورا جاده ها رو ببندن و از عبور مرور کامیون های نیکشی جلوگیری کنن.
چه تعداد از کارگران در اعتصاب بودن؟
کارگران تو ساعت 6 بعد از ظهر تو اعتصاب بودن امروز. حدود 1100 نفر کارگر نیبور در این تجمع حضور پیدا کردن.
با توجه به اینکه اعتصاب به محل دیگری کشیده شد و کارگرها همونجور که گفتید از رفت آمد کامیون‌ها جلوگیری کردند، آیا درگیری یا برخوردی هم با کارگرها به وجود اومد؟
کمپ نیبوری بیرون از کارخونه است ولی بیرون از محیط زمین‌های کارخونه نیست. کمپ نیبوری هم یک محیط و محوطه بسته‌ای در داخل خود هفت‌تپه است و این اعتصاب به داخل شهر شوش کشیده نشد که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه بشه. جاده های خود شرکت رو کارگرها بستند و از عبور و مرور خود ماشینا و کامیون های شرکت جلوگیری کردند.
احتمال گسترش اعتصاب هست؟
قطعا این اعتصاب ادامه پیدا میکنه و اگر هیئت مدیره و مدیر عامل نخوان به خواسته کارگرها جواب بدن، این اعتصاب به سایر قسمت های کارخونه هم کشیده میشه و کارگرهای ثابت هم قطعا اعتصاب خواهند کرد در روزهای آینده. امروز اعلام کردند که در صورت پرداخت نشدن مطالباتشون تا قبل از عید نوروز، یعنی این هفته جاری، اینا هم دست به اعتصاب میزنن. نیبورا میبینیم یک ماه حقوق گرفتن، برخی قسمت دیگر از کارگرا هم یک ماه رو گرفتن، قسمت هایی هستن در کارخونه که هنوز اصلا حقوقی نگرفتن.
این کارگرها حالا که ایام نوروز هم نزدیک میشه در چه وضعیتی هستن؟
یه نگاهی به فیش حقوقی کارگرای هفت‌تپه بندازیم، یعنی حقوق ثابت اونا بین 210 تا 250 هزار تومان هست و با اضافه کاری که بسیار کم هم بینا پرداخت میشه، نهایتاً به 300-350 و نهایتش به 400 هزار تومان میکشه. اگه نگاهی هم به خط فقر در ایران، اون چیزی که خود دستگاه اعلام کردن، زیر خط فقر اینا دارن حقوق میگیرن. حالا یک هفته مونده به عید نوروز یک کارگر دست خالی با این مخارجی که ما ایرانی‌ها داریم در ایام نوروز و اکثرا متأهل هستن. شرایط الان در هفت تپه و کارگرای نشکر هفت تپه بسیار مشقت بار و گذران زندگی رو به سختی دارن انجام میدن. به این کاش هیئت مدیره و مدیر عامل و دستگاه اجرایی استان و خوزستان یک لحظه خودشون رو جای این کارگری بذارن که قراره با 300 هزار تومان عید نوروز رو پشت سر بگذاره.
گفتگوی ابوالفضل آبینینی روزنامه‌نگار مستقل با رادیو فردا را در مورد احتساب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه را شنیدید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده به کاروانی از سربازان ایالات متحده در افغانستان باعث مرگ 6 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر شد. در اقدام دیگر نیروهای ائتلاف و افغان 41 شبه نظامی طالبان را در جنوب افغانستان کشتند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده به کاروانی از سربازان ایالات متحده باعث مرگ 6 نفر از شهروندان غیرنظامی افغانستان در کابل شد. ژنرال دیوید جانسون، یک سخنگوی نیروهای ایالات متحده، گفت 4 سرباز آمریکایی که در این کاروان حضور داشتند جراحات سطحی برداشتند. اما منیر منگال، معاون وزارت کشور افغانستان، گفت علاوه بر آن که این حمله مرگ 6 غیرنظامی را در پی داشته، 20 نفر نیز زخمی شدند. وی گفت بمبگذار انتحاری سوار بر یک تویوتا کورولای سفید رنگ بود، خودرویی که به گفته معاون وزارت کشور افغانستان از محبوبیت ویژه‌ای در میان بمبگذاران انتحاری برخوردار است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با ارسال پیامک تلفنی SMS به خبرگزاری آسوشیتد پرس، بمبگذار انتحاری را فردی به نام عبدالله معرفی کرد. حمله با خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی فرودگاه کابل روی داد، اقدامی که منجر به نابودی 2 زره‌پوش نیروهای ائتلاف و چندین خودرو دیگر شد. به دنبال این حمله سربازان ایالات متحده و نیروهای امنیتی بین‌المللی منطقه را در محاصره خود گرفتند. سازمان ملل متحد می‌گوید شورشیان در سال 2007 160 حمله انتحاری را در افغانستان ترتیب دادند و سال گذشته میلادی مرگبارترین سال از زمان تهاجم ایالات متحده در سال 2001 به افغانستان بوده است. در تحولی دیگر نیروهای بین المللی و افغان 41 نفر از شبه نظامیان طالبان را در جنوب افغانستان کشتند. زد و خوردها در استان هلمند جنوبی صورت گرفت، جایی که شبه نظامیان طالبان سوار بر موتورسیکل در حال حرکت به سوی مرز پاکستان بودند.
گزارش حسام مهدوی را شنیدید. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز جهانی زن 8 مارس از رهبران مذهبی و قبیله‌ای ریش‌سفیدان برای پایان بخشیدن به رواداری ظلم و ستم نسبت به زنان که به نام اسلام به آن عمل می‌شود کمک خواست. مهرنگیز کار و گفتاری در این زمینه.
این نخستین بار است که رئیس کشوری با اکثریت مسلمان خردمندانه این نیاز زمانه را با محافل مذهبی کشورش آشکارا در میان می‌گذارد و تأکید می‌کند تا آنها نخواهند درد به جای خود باقی است و می‌گوید تکلیف است که صاحبان منابر و قدرت‌های قبیله‌ای برای این درد درمانی در خور آن پیدا کنند. حامد کرزای به صراحت میگوید اجبار زنان به تحمل ظلم، ظلم به اولاد خود است. بیایید به این ظلم پایان دهید. در مساجد وعظ کنید و تبلیغ کنید. با مجازات نمیشود مشکلات اجتماعی را حل کرد. با نصیحت و تبلیغ میشود. حامد کرزای میداند در کشور تحت فرمانش قوانین خوب و انسان دوستانه‌ای به نفع زنان از تصویب گذرانده‌اند، اما ضمناً می‌داند قوانین سودمند به حال زنان را در محافل خصوصی قبیله‌ای و مذهبی زیر پا می‌گذارند و به تفاسیری از اسلام استناد می‌جویند که ازدواج اجباری دخترکان خردسال حتی با ریش سفیدان را اجازه می دهد، که سنگسار زنان مظلوم را اجازه می دهد، که بیسوادی دختران را ترویج می کند و اساساً آموزه های اسلامی برای سواد آموزی زن را به کلی انکار می کند. حامد کرزای از آمار روبه افزایش خودسوزی زنان خبر دارد و مانند دیگر رؤسای حکومت ها چشم بران نمی بندد. حامد کرزای شاید نخستین رئیس دولتی از سلسله دولت های امروزی با اکثریت مسلمان است که از رنج زنان در کشورش به درستی آگاه می شود. کشورهای با اکثریت مسلمان از حیث برخورد با ستمگران نسبت به زنان در موقعیت‌های گوناگون قرار می‌گیرند. در برخی کشورها مانند مراکش که کمپین 1,000,000 امضا برای برابری عاقبت به خیر می‌شود و قوانین را اصلاح می‌کنند، دلایل خاصی وجود دارد. پادشاه جوان مراکش موقعیت‌های امروزی را درک کرده و در برابر زنان راه می‌گشاید تا بر پایه نظرسنجی که هرگز به آن وجهه غیرقانونی و جنایی نداده است در قوانین کشور تجدید نظر بشود. حامد کرزای نیز توانسته است تا حدودی قوانین را در افغانستان به نفع زنان تکان بدهد، اما برای اجرای آن از خود و دولتش اقتداری ندارد و باید دست به دامان رؤسای قبائل و رهبران مذهبی و صاحبان منابر بشود. اما به ایران که میرسیم همه چیز در انحصار و اختیار حکومت است و بنابراین هر آنچه بر زنان میگذرد ناشی از عملکرد حکومت است. همه آن معادلات که در مراکش و افغانستان و دیگر کشورها قابل فهم است در ایران در هم می ریزد. حکومت و پلیس حکومتی به جای همه صاحبان منابر، همه قانون نویسان، همه مجریان، همه ریش سفیدان و همه طوایف و اقوام آزادانه به هر آنچه دلخواهشان است بر ضد زنان به نام اسلام و اخیراً به نام امنیت عمل می کنند. زنان در کشوری مانند ایران چاره ای برایشان باقی نمانده جز آن که اگر می خواهند بهبودی در وضعیتشان حاصل بشود مسالمت آمیز به اعتراض برخیزند و البته از امکانات جامعه جهانی غافل نماند. وقتی ریشه درد در نهادهای حکومتی نهفته است، حتی صاحبان منابر هم کاره ای نیستند.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید. ساعت 23:27 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. در حالی که آخرین فیلم هری پاتر نزدیک به 100 میلیون دلار فروش داشته است، هالیوود میکوشد تا روند این فیلم های دنباله دار و پرمنفعت را ادامه بدهد. در نتیجه آخرین بخش کتاب هری پاتر در دو قسمت جداگانه و در دو سال پیاپی به روی پرده های سینما خواهد آمد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میدهد.
برای هری پاتر، پسرک جادوگر کتاب معروف جی کی رولینگ، داستان نویس بریتانیایی، به نظر می رسد که شماره 8 جنبه های جادویی بیشتری از شماره 7 که بخش آخری کتاب هری پاتر در آن گنجانده شده دارد. استودیوی برادران وارنرز و تهیه کنندگان و دستاندرکاران پشت صحنه فیلم های هری پاتر که در حال حاضر بیشتر به عنوان یک امتیاز سینمایی 4.5 بیلیون دلاری شناخته می شود، تصمیم گرفتند تا هفتمین کتاب و بخش پایانی آن را در دو قسمت جداگانه اما مکمل یکدیگر به بازار عرضه کنند. فیلم هری پاتر و گودال توهی بخش اول قرار است که در نوامبر سال 2010 بر روی پرده سینماها به نمایش گذاشته شود، در حالی که بخش دوم کتاب هفتم و نتیجه نهایی داستان هری پاتر یک سال بعد و در ماه می 2011 در سینماها به نمایش گذاشته خواهد شد. این تصمیم هرچند باعث شادی بیش از حد طرفداران فیلم‌های هری پاتر در سراسر دنیا شده است، اما مقدار زیادی انتقاد و بدگمانی نسبت به درستکاری استودیوهای هالیوود نیز به همراه داشته است. هرچند صنعت چاپ کتاب در حال حاضر این واقعیت را قبول کرده است که خانم رولینگ دیگر کتاب تازه‌ای زیر عنوان هری پاتر منتشر نخواهد کرد، اما صنعت فیلمسازی هالیوود مشکل می‌تواند از حضور این قهرمان پرمنفعت و جاروی جادویی او در آغاز دهه دوم قرن 21 صرف نظر کند. امروز هر گونه خبری در رابطه با داستان‌های هری پاتر از اخبار مهم روز محسوب می‌شود. کتاب‌های پاتر در مدت کوتاهی تبدیل به مهمترین رویداد چاپ و نشر کتاب شدند و فیلم‌های از روی این کتاب ساخت هالیوود توانسته است با آثار کلاسیکی چون جادوگر شهر زمرد برابری کرده و رکورد فروش فیلم‌های پرطرفدار دیگری از جمله جنگ ستارگان جورج لوکاس را بشکند. به همین جهت اکثر دست‌اندرکاران فیلم‌های هری پاتر ادعا دارند که تبدیل بخش هفتم کتاب به دو فیلم خدمتی است در راه نشان دادن هرچه بهتر وقایع کتاب و ارتباطی با منافع مادی حاصله از دو فیلم به جای یک فیلم ندارد. دانیل رادکلیف، ستاره نوجوان انگلیسی و بازیگر نقش هری پاتر، در این مورد به خبرنگاران گفت: این خط داستانی و پیچیدگی‌های مربوط به بخش آخر کتاب است که در تصمیم نهایی برای تبدیل آن به دو فیلم مجزا نقش داشته است. من فکر می‌کنم این تنها راهی بود که بدون از دست دادن بخش عمده‌ای از محتویات کتاب می‌شد به داستان آن وفادار باقی ماند. خانم جی کی رولینگ، نویسنده کتاب، که موافقت خود را با دو قسمت کردن تفسیر سینمایی کتاب توسط هالیوود ابراز کرده است، می‌گوید: من مدت 17 سال است که بر روی پایان کار هری پاتر کار کردم. قسمت هفتم یا گودال توهی جای خاصی در قلب من دارد. ممکن است باور نکنید، اما هیچ کس نمیتواند غمی را که از به پایان رسیدن سری کتاب‌های هری پاتر در قلب من به وجود آمده است احساس کند.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس را شنیدید. شنونده ی عزیز، به آخر مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر میاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. به گفته مقام‌های عراقی، نیروهای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با آتش توپخانه به چندین روستای کردنشین در شمال عراق حمله کردند. مقام‌های عراقی میگویند روستاهای استان سلیمانیه در نزدیکی مرز ایران حدود 100 هدف حمله‌های توپخانه‌ای ایران قرار داشتند. به گفته این مقام‌ها، این حمله‌ها تلفاتی به بار نیاورده است، اما ساکنان این منطقه را وحشت زده کرده است. جمهوری اسلامی تا این لحظه این حمله‌ها را تایید نکرده است. روز پنجشنبه شرکت کنندگان در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال در اولین روز نشست بررسی شرایط غزه را در صدر موضوعهای مورد بحث قرار دادند و حمله های اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کردند. بن کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اجلاس کنفرانس اسلامی از مقام های اسرائیلی و فلسطینی خواست به منظور کاهش تنش ها میان دو طرف گام های فوری بردارند. شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه بیش از 10 موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. این اقدام در واکنش به یورش نیروهای اسرائیلی به نوار غزه صورت گرفت. موشک‌های شبه نظامیان اواخر روز چهارشنبه و اوایل روز پنجشنبه به شهر سدروت اسرائیل برخورد کرد. با وجود صدمات وارد شده، این حمله‌ها تلفات انسانی نداشت. در واکنش، هواپیماهای اسرائیلی نیز به یک موشک اندازه شبه نظامیان فلسطینی در شمال غزه حمله کردند. این حمله نیز تلفاتی در بر نداشت. فرما در خاران که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد لایحه تحت نظرگیری مظنونان به تروریسم که اکنون مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی آن است، تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب می شود. آقای بوش می گوید در صورت تصویب او این لایحه را وتو خواهد کرد. جورج بوش که روز پنجشنبه در کاخ سفید سخن می گفت تاکید کرد طرح تحت نظرگیری تروریست‌ها دارای ایرادهای بسیاری است و چالش‌های متعددی را در برنامه‌های اطلاعاتی آمریکا ایجاد می‌کند. آقای بوش خواهانه به تصویب رسیدن طرحی است که بر اساس آن شرکت‌های خصوصی که پس از حمله‌های 11 سپتامبر به دولت آمریکا در تحت نظرگیری مظنونان تروریست کمک کردند، مسئولیت قضایی داشته باشند. شنونده عزیز، مجله